أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به دلالت جمل خبریه بر انشاء و طلب و بعث، که نظیر این بحث در نهیم جاریه. یعید لا یعود، لا یعود لمثل هذا، در همین روایتی که در باب قضا گذشت، که در اون قضیه ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شخص مرتدی رو کشت، حضرت فرمود بله، شاید اون نهی بود. حالا اگر به عنوان نهی نباشه بلکه نفی باشه، لا یعود لمثل هذا، لا یعود لکذا، این بحثی که در جمل اخباریه در مقام طلب و انشاء بعث و تحریک مطرحه، در جمل خبریه در مقام زجر و منع هم به عینه جاریه. من زاد فی صلاته اعاد، سألته عن من زاد فی صلاته قال یعید. یا این که سألته عن من فعل کذا قال لا یعود لمثل هذا، قریب به این تعبیرات در بعضی از موارد هست. نهی از تکرار فعل به لسان اخبار و نفی و جمل موضوع برای اخبار. ولو معمولا این بحث رو ذیل همین بحث اوامر و جمل اخباریه دال بر ثبوت مطرح کردن، اما عین این بحث به حسب وقوع در جمل خبریه دال بر نفی جواز یا نفی عام از جواز و اثبات کراهت، نفی که مفادش میتواند حداقل کراهت باشد، این بحث به عینه جاری است. مرحوم آخون قدس سره در این بحث متعرض در حقیقت چند مطلب بدون تفکیک شده. مطلب اول، استعمال این جمل خبریه در مقام انشاء. جدای از این که دال بر وجوب در مورد یا تاب استحباب رو هم داره، اصل استعمال جمل خبریه موضوع برای اخبار در مقام انشاء، این یه مرحله از بحثه. تصویر در حقیقت، تصویر استعمال این جمل در فرض انشاء و مناسبت بین معنای وضعیش که حکایت و اخباره با اون مدلول تصدیقی و نهایی و مقصود که انشاءه. مرحله دیگر بحث و جهت دیگر بحث، دلالت این جمل بر وجوب در مقابل قابلیت حمل بر استحباب. و مرحله سوم منشأ دلالت بر وجوب، بعد از آنی که فرض شد این جمل در مقام حکایت نیست، در مقام انشاء، و دلالت بر وجوب هم داشت، اما این که این وجوب نشأت گرفته از چه چیزه، اون جهت دیگر بحثه که مرحوم آخوند متعرضه اون جهت هم هست. به هر حال ابتداعا مرحوم آخوند قدس سره مفروغ عن فرض میکنه که این جمل در مقام حکایت استعمال نشده، بلکه در مقام انشاء استعمال شده. تصویر کیفیت استعمال این جمل موضوعه برای حکایت در انشاء رو ذیل بحث استعمال دلالت این جمل بر وجوب مطرح میکنه که به چه تصویری میخواد اون چه موضوع برای حکایت مفید انشاء و مفهوم انشائی باشه که مقوله جدای از مقوله حکایت و اخباره. و لذا می فرماد این جملی که مستعمل است در مقام انشاء، یعنی استعمالش در مقام انشاء مفروغ عنه، قرینه هست بر این که مقنن و شارع در مقام حکایت از وقوع قضیه در خارج و اخبار از تحقق نیست. پس قرینه بر انشائش مفروضه. می فرماد این جمله مستعمل در مقام انشاء و نه حکایت و اخبار دال بر وجوب، بلکه دلالتش بر وجوب آکد از دلالت امره. منتها این که میگیم اینها این جمل دال بر وجوبه، مرحوم آخوند قدس سره میفرماد ولو این که وضع این جمل برای حکایت و اخباره و استعمالش در مورد انشاء که انه استعمال فی غیر ما وضع له، ممکنه کسی بگه هست، ولی ایشون میفرماد مدلول این جمل به حسب مدلول استعمالی همان مدلولی است که در مقام حکایت و اخبار استعمال بشه این جمل. ولذا ایشون میفرماد که جمل خبریه معنای مورد انشائش، معنای استعمالیش مغایر با معنای استعمالی این جمل در مقام حکایت و اخبار نیست. باز پای قضیه دایی رو مرحوم آخوند اینجا به میدون میکشه که میخواد بگه خیال نکنید مدلول استعمالی جمل خبریه انشاء مثل امر که مدلول استعمالیش انشاء طلبه، مدلول اعاد الصلا یا یعیدو مدلول مستعمل فیه لفظ مفهوم انشائی طلب اعاده و تحریک نیست، گرچه این مطلب فهمیده می شود. قضیه بعث و تحریک مدلول هست اما مدلول استعمالی نیست. مدلول استعمالی جمل خبریه در مقام انشاء همان معنایی است که در مقام حکایت لفظ درش استعمال میشه، یعنی حکایت از تحقق فعل. منتها حکایت از تحقق فعل در مقام اخبار و حکایت، یعنی بدای اخبار و حکایت امرون، و دلالت و استعمال در اون مدلول حکایی در مقام داعیه طلب و بعث و تحریک امر آخر، یعنی قضیه خصوصیت بعث و تحریک که انه این خصوصیت مستعمل و فیه لفظ نیست ولو مدلول قضیه است اینجا، ولو به قرینه خارجیه، قرینه اینکه مشرع داره این یعید رو تعبیر میکنه نه تاریخ گو. نه یک کسی که حکایت از قضیه خارجیه و وقوع شیعی در خارج میکنه، مقنن داره میگه یعید و اعاده. این قرینه قرینه است برای اینکه داعی او از حکایت وقوع اخبار نیست، بلکه غرض او از حکایت وقوع دلالت بر مطلوبیت وقوعه و عدم رضایت به عدم وقوعه، نه اینکه داعی او از حکایت وقوع اخبار از تحقق این شیء خارجنه. قضیه حکایت از تحقق خارجی این دائی در مقام استعمال جمل خبریه در حکایت از وقوعه، نه خودش مدلوله که انه استعمالی باشه. ولو اگر بنا بشه جمل خبریه در مقام انشاء استعمال بشه، مجازم میتونه باشه کما یأتی از کلام مرحوم آخون، اما نه از باب استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، بلکه از باب استعمال لفظ به غیر وضعن که سابقا از مرحوم آخون باز گذشت. وضع جمل خبریه وضعش مقیده یا موضوع له مقیده به این که جمل خبریه به داعی حکایت از وقوع خارجی استعمال بشود. استعمال جمل خبریه و حکایت از تحقق لا به داع الوقوع بل به داع البعث و تحریک و تنبیه على عدم الرضا به ترک، این استعمال بدون وضعه، خارج از وضعه و بالمناسبه است، مجازه، کما یصرح به این مطلب مرحوم آخوند. استعمال بالمناسبه است نه استعمال از باب وضع. اما این استعمال بالمناسبه استعمال فی غیر ما وضع له نیست که مستعمل فی معنایی مغایر با مستعمل فیه در مقام استعمال این جمل در مقام اخبار باشه، یعنی اینجا یا شرط وضع رو نداره یا شرط موضوع له رو نداره اگر این جمل استعمال در انشا بشه، اما اینطور نیست که خود وقوع خارجی در مقابل انشاء طلب مدلول استعمالی امر، مدلول استعمالی جمل خبریه باشه، یعنی مفاد اعاد الصلا به حسب مدلول استعمالیش مفاد اعد باشه، اعد یعنی اطلبو، اعاده اعاده مفهوم استعمالیش اطلبو نیست، ولو اطلبو مدلوله، یعنی این لفظ دال برش هست اما نه از بابی که مستعملو فیهه، بلکه از باب این که قید موضوع لهه و گذشت و مکررم گذشت که قیود مستعمل و فیه داخل در مستعمل و فیه نیست، قیود موضوع له، اون چه داخل در مستعمل و فیه اجزاء معناست نه قیود موضوع له. ولذا گفتیم مثل شرط طهارت که قید وضع صلات و استعمال صلات بدون طهارت مجازه، این معناش این نیست که صلات مستعمل در طهارت هم هست، صلات استعمال میشه در ذات صلات، منتها ذات مقید، نه ذات و قید. و کم فرقون بین التعبیرین، فرق بین استعمال الصلاة في الركوع والسجود والتكبير والقراءة والتشهد والتسليم، این استعمال فيه و مدلول عليه، و بین دلالت صلاة بر وضوء، نسبت به وضوء لفظ دلالت وضعیه داره، اما دلالت وضعیه نه اینکه اون مستعمل فيه هم هست. این تفکیک رو تا نکنید خیلی جاهاتو فهم کلام مرحوم آخوندم گیر دارید. مرحوم آخوند قدس سره مصر به این مطلب در مواضع متعددی است و عدم تفکیک بین قیود وضع یا موضوع له و بین قیود معنای مستعمل و فیه منشأ خلط برخی از بزرگان و اشکال بر مرحوم آخوند و مطالب مرحوم آخوند در مقاماتی شده. حالا حرف مرحوم آخوند در مقامم اینه که جمله خبریه موضوع لهش به لحاظ استعمال یعنی مستعمل و فیه بین جمله خبریه مستعمل در مقام حکایت و جمل خبریه مستعمل در مقام انشا مستعمل و فیه تفاوتی نمی کنه، ولو در یکی حقیقت در دیگری مجازم هست، اما نه از بابی که مستعمل و فیه متعدده. مستعمل و فیه در هر دو حکایت از وقوع و تحققه، منتها دائی در جمل خبریه مستعمل در مقام حکایت دائی حکایت از وقوع فی الخارجه، و دائی در مستعمل در مقام انشا عدم رضایت به ترک، نه حکایت از تحقق فی الخارج. ولذا مرحوم آخوند قدس سره عین کلامی رو که در بحث سابق مطرح کرد اینجا تکرار کرده و فرموده دخل قضیه این خصوصیت، خصوصیت انشا در مقابل اخبار از قبیل دخل دائی است، که این دخل دائی هم میتواند داخل در حقیقت بودن بشود، به نحوی که دائی اگر تخلف پیدا کرد حقیقت منتفی است و مجاز خواهد بود، اما مستعمل و فیه نخواهد بود. اصرار مرحوم آخونی اینه، خیال نکنید مستعمل و فیه عوض شده. ولذا اینجا باز مرحوم آقای خوی قدس سره همون فرمایش قبلش رو که در بحث قبل بود اینجا میشون تکرار فرموده، فرموده نه آقای آخون، معنا متعدده، معنای انشا با معنای اخبار دو معناست، نه اینکه یک معنا به دائی متعدد. اصلا اخبار و انشا جامع نداره، دو معنای متباینن متقوم به دو دائی. ولذا این گونه نیست که در مورد انشاء جمله خبریه در همان معنای استعمال بشه که جمله خبریه در مقام حکایت و اخبار، نه، در معنای دیگری در حقیقت استعمال میشه. حالا ولو مبنیان بر نظرش ایشون در بحث وضع که تعهده دیگه، همون حرفا اینجا برمیگرده و هر آنچه اونجا گفته شد اینجا هم به شرح تکرار میشه. ولذا لا داعی الى تکرار و اعاده. بعد مرحوم آخوند قدس سره میفرماد خب اگر معلوم شد که معنای استعمالی در جمله مستعمل در مقام انشاء همان معنایی است که در مقام اخبار استعمال میشه، بعد اشکالی رو اونجا مطرح کرده که دیگه اصلا اشکال قابل تقریرم نیست با این بیانی که اشاره شد. ان قلت على هذا يلزم الكذب، اگر مستعمل و فیه این جمله خبریه در مقام انشاء همان مستعمل و فیه در مقام حکایته، اگر کسی در مقام حکایت میگفت که زید آمد و حال اینکه زید نیامده دروغ گفته، اینجا اگر شارع بگه که من زاد فی صلاتهی اعاده و این شخص در خارج اعاده نکنه، یلزم الکذب علی الشارع، چون مستعمل و فیه در جمله خبریه در مقام حکایت وقوع فی الخارج دیگه. خب پس باید در قضیه مستعمل در مقام انشاء هم شارع حکایت از وقوع اعاده فی الخارج بکنه، و بما اینکه قول شارع ملازم با وقوع اعاده نیست مثل اوساط، یلزم الکذب علی الشارع، ایشون میگه آقا کذب وقتی لازم میامد که اونچه دایی که مقصود شارع اینجا باشه حکایت از تحقق اعاده در خارج باشه که بشه اخبار، ولی اگر دایی او عدم رضای به ترک، نه دایی او وقوع عمل اعاده در خارج، کذبی اتفاق نمیفته با عدم اعاده. میدونید کذبی اتفاق میفته اگر تازه در انشاء کذبی داشته باشیم، اگر با این وجوب محقق نباشه. اینو دیگه مرحوم آخوند نگفته، چون دیگه اصلا جمله انشائی کذب بردار نیست، خبر کذب برداره، انشاء که کذب بردار نیست، انشاء ایجاده یا به قول آقای خویی ابرازه. خویی هم که محققه، اگر کذبی هم باشه کذب بودنش اونجاییه که وجوبی با انشاء شارع محقق نشود و وجودی برای اون نباشد. مرحوم آخو میفرماد مگر نه اینه که ملاک در صدق و کذب در جمل کنایی اون معنای نهایی نه مقصود استعمالی، زیدون کثیر الرماد، زیدون در زید استعمال شده، کثرت و رمادم در معنای لغوی خودشون استعمال شده کنایتن عن الجود. خب حالا زیدی که اصلا یه ذره خاکستر هم تو خونش نیست، با گاز اصلا با برق غذاهاشونو میپزن، حالا اگر گاز یه مقداری دوده و دودکی داشته باشه دیگه برق هیچی نداره، با هیترهای برقی یک امتی رو کرم میکنه و پذیرایی میکنه، اما میگید زیدون کثیر الرماد ما اکثر رماده، دروغ میگیم؟ اگر زید جواده دروغ نگفتیم، ولو معنای استعمالی دروغه، یعنی مطابقت با خارج نداره معنای استعمالی که کثرت رماده، اما ملاک در صدق و کذب معنای استعمالی نیست، ملاک در صدق و کذب اون مدلول تفهیمی نهاییه. با زیدون کثیر و رماد چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم زید خاکستر داره یا میخواستیم بگیم جوده جواده؟ اگر مدلول نهایی و نه مدلول استعمالی جوده، ملاک در صدق و کذب اینه که آیا زید واقعا جوادون او بخیل، نه اینکه زید آیا خاکستر داره یا نداره. این جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء و نه حکایت، اگر بناست مدلول نهایی بعث و تحریک از باب این که استعمال به داعی بعف و تحریک، کما این که داعی از استعمال کثرت رماد جوده، کذبی اتفاق نمیفته. بعد از آنی که با این استعمال انشاء وجوب محقق میشه، ولو اعاده‌ای در خارج با قول او که اعاد صلاته یا یعید محقق نشه. پس کذبی هم در خارج نخواهد بود. این توهم این که فیلزم الکذب، که انه این قائل میخواد دفعاً للکذب عن ساحت الشارع بگه مدلول استعمالی جمل خبریه انشاء است نه اخبار، ما میگیم نه، مدلول این جمل خبریه همون اخبار است، اما نه در نه به داعی حکایت، نه به داعی اخبار، بلکه به داعی انشاء. و برای دفع کذب از شارع مدلول استعمالی ملاک نیست، کما اینکه در خود ما هم همینه، ملاک در صدق و کذب اون مدلول نهایی است، نه مستعمل و فیه لفظ. پس تا اینجا مرحوم آخوند قدس سره هم دلالت این جمل رو بر طلب بیان کرد و بالاتر مرحوم آخوند قدس سره می فرماد که مدلول این جمل طلب الزامی و وجوبم هست. چرا وجوبه؟ حالا اینجاشه که دیگه اون مناسبت استعمال این جمل در مقام انشارم درست میکنه. چرا؟ چون اونی که مناسبه با معنای حقیقی این جمل که حکایته، مناسبش انشاء الوجوبه نه انشاء الاستحباب. معنای حقیقی این جمل اخباره، یعنی اگر استعمال شد در مقام انشاء مجازه، ولی بدون این که انشاء مستعمل و فیه باشه، انشاء داعیه. کما این که در مورد اخبارش هم حیث اخبار مستعمل و فیه نیست، اونم داعیه، یعنی حکایت میکنه از وقوع شی به داعی چی؟ به داعی حکایت از وقوع خارجی، در مقابل حکایت از وقوع شی به داعی ایقاع. داعی در هر دو مستعمل و فیه نیست، ولیکن پر واضحه دیگه در مورد انشاء حتما مستعمل و فیه نیست. ممکنه شما در اخبار بگید وقوع خارجی که انه مدلول استعماریه، میگیم زید آمد، اخبار از وقوع خارجیه، مجیء زید میشه، اما دیگه زید بیاید به جای باید بیاید، یا زید می آید، این میشه دیگه، والله زید بیاید امره، زید می آید، یجیء زیدون یعید صلاته، خیلی ما داریم استعمال اینجوری، میگه که ساعت فلان آمدی، به جای اینکه بگه ساعت فلان بیا، میگه ساعت فلان آمدی. حتی به نحو ماضی، تا چه برسه به نحو مضارع، ساعت فلان آمده ای. کلام اینه که اون حیثیت انشاء ولو مدلول این جمله است، اما مستعمل و فیه این جمله نیست، فرق بین بیا و آمدی. بیا از قبیل اطلب المجیئه، اما آمده ای معنای استعمالیش اطلب المجیئ نیست، معنای استعمالیش تحقق آمدن است، وقوع است. اما این بیان وقوع نه به داعی حکایت، بلکه به داعی الزام طرف به انجام کاره و عدم رضایت او به ترکه. مرحوم آخوند می‌فرماد که این جمله خبریه با وجوب مناسبت داره، یعنی انسبه، ولذا این که گفتن خب حالا معنای حقیقی نمیتونه منظور باشه. معنای حقیقی چیه؟ اخبار و حکایت. بعد از آنی که انشاء و طلبه، معنای حقیقی که نشد، خب بگید مجازات متعدده، استحباب مجی و وجوب. مرحوم آخو میفرماد این با این مناسبت داره، مناسبتش با قضیه وجوب نه استحباب. بله اگر قرینه بر عدم وجوب بود، مرحله بعد حمله بر استحباب، اما انسب بعد از قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی، اون معنای اقرب به حقیقت وجوبه. ولذا ایشون فرموده دلالت این جمل بر وجوب ابلغ و آکد از دلالت امر بر وجوبه، چون حکایت میگه که انه مفروغ عند، میگه من زاد فی صلاته اعاده، یعنی مفروغ عند فرض میکنه تحقق اعاده رو، تعبیرا از این که لزومش مسلمه، فکأنه مکلف امتثال کرده، اعاده رو انجام داده. پس بنابراین هم بعد از آنی که قرینه بر انشاء و طلب در مثل جمل خبریه مثبت وجود داره، خصوصیت وجوبم فهمیده میشه از باب اقرب المجازات، گرچه تعینی نداره در مقام مجاز، این مجاز به این معنا که ممکنه غیر از این که استحبابم باشه مراد باشه، ولیکن این اقرب المجازاته. پس همون قرینه صارفه از حقیقت بر حمله بر این مجاز به نقطه اقربیت کافیه. تا اینجا مرحوم آخوند بار خودشو بست، هم اثبات کرد دلالت قضیه رو بر وجوب، هم نقطه دلالت و نکته استعمال جمل خبریه رو در مقام انشاء و طلب بیان کرد که نکتش چیه؟ نکتش عبارت از مناسبت معنای حقیقی که وقوعه، مناسبتش با معنای مجازی که طلب الوقوعه. طلب الوقوع این انس طلب الزامی به وقوع اینه که مناسبت داره با اون معنا. میدونید من برای اینکه اینجا این کلام آخوند خوب روشن بشه، در مقابل مثل اون بعضی از مقالاتی که قبل گذشت، کسی بگه جمله خبریه در انشاء اصلا مستعمل در همون معنای انشائیه، همون معنای اخباریه، منتها مقیدن. بعضی ها اینجوری گفتن یخبرو عن الوقوع من الممتثل، من فعل کذا اعاد صلاته یا یعید صلاته، یعنی یعید ان کان عبدا ممتثلا مطیعا لمولاه. حرف مرحوم آخوند، مرحوم آخوند و مرحوم آیه روحانی رو ندیدم، اما مرحوم ایروانی اینجا همین حرفو داره. و قبلم نمیدونم اشاره کردیم یا نه در جمله انشائیه ایشون میفرماد مستعمل، گمان میکنم نقلم کردیم ازشون قبل، جمله انشائیه مستعمل در غیر مفهوم اخبار و حکایت نیست، جمله خبریه مستعمل در مقام انشا. فرموده اینا مستعمل در انشا نیست، اینا مستعمل در اخباره، منتها حکایت و اخباره، نه مطلق مقید. من فعل کذا، من افطر فی شهر رمضان یقضی صومه، یعنی یقضی ان کان عبدا ممتثلا مطیعا لا عاصیا متمردا. مرحوم اخو میگه نه آقا، این جمله مستعمل در مقام حکایت نیست مقیدن، بلکه مستعمل در انشاء، در مقام انشاء و طلب، اما نه اینکه مستعمل بشه فی مفهوم الانشاء و ان دل على الانشاء بدون ان یکون مستعملا فی الانشاء دال بر انشاء، دال بر انشاء نه از بابی که مستعمل در حکایت مقید و بالملازمه دال بر حکم باشه، نه مستعمل در خود مدلول انشائی است بدون اینکه مستعمل و فیه انشا باشه، یعنی به وزانی که جمله امر دال بر انشائه، جمله خبریه یعیدم دال بر انشائه، ولو مجازن دال بر انشائه، از بابی که مستعمل و فیهش با مستعمل و فیه انشاء از این جهت فرقی نمی کنه. تو انشاء هم اگر بنا بشه، یعنی با اون مستعمل و فیه در مقام اخبار، یعنی همان طوری که در مقام اخبار اگر حکایت کرد، حکایت میکنه از وقوع مطلق، اگر گفت زید یعتی و یا یعید قیدی نداره، اینجا وقتی که میگه من افطر یقضی هیچ قیدی نداره، اما یکی به داعی انشاءه یکی به داعی اخباره. این طور نیست که از ناحیه تقیید مدلول اخباری به دلالت انشائیه برسیم، بلکه از باب دلالت بر اون مفهوم انشائی و اون دائی از باب قرینه، از باب استعمال مجازی، استعمال مجازی جمل موضوع بر حکایت از تحقق فی الخارج بر انشاء طلب تحقق، از باب مناسبت بین معنای حقیقی و وضعی و معنای انشائی که گفته شد. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.